جلسه هفتم از مبحث مسئولیت پذیری و استقلال، شاخص اصلی ولایت مداری، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای رسیدن به اوج استقلال انسان همیشه باید تمرین هایی داشته باشه، تلاش هایی بکنه، چون عوامل از بین برنده استقلال آدمی در مسیر زندگی فراوانن. رسیدن به استقلال، حفظ این استقلال و عزت یک نبرد مداوم میخواد، یک مبارزه دائمی انسان نیاز داره تا بتونه اسیر و خوراک و برده کسانی که او رو میخوان به بندگی بکشن نشه. هم یک فرد در طول مسیر زندگی خودش، هم یک جامعه. شما در هر کجا زندگی بکنید باید همیشه از خودتون مراقبت بکنید، از اموال و دارایی هاتون مراقبت بکنید، نه اونها رو کسی بدزدد و برو باید و تخریب کند، نه خود شما رو کسی به بردگی بکشد. شاید بعد از ظهور حضرت ولی عصر که شاید نه قطعا عوامل اجتماعی به بردگی کشیدن و از بین بردن استقلال انسان از بین بره، ولی در زمان حضرت ولی عصر و هنال له الفدا عوامل درونی از بین رفتن استقلال انسان کماکان هست و انسان به مبارزه و جهاد دائمی باید بپردازه. نه تنها آدم باید مبارزه بکنه برای حفظ استقلال خودش، برای حفظ عزت خودش، برای وابسته نشدن، بلکه این استقلال رو شما به دست آوردی، تثبیت هم کردی، از یک حداقل تا یک حد اکثر بی نهایت میتونه ادامه پیدا کنه و شما برای اینکه به اوج استقلال برسید باز نیاز دارید به مبارزه دائم. نه استقلال به سادگی به دست میاد، نه به سادگی بدون تلاش حفظ میشه، نه استقلال یک سطحی داره که شما برای به دست آوردن اون کافی باشه یک مرحله تلاش بکنید. نه، استقلال به اوج باید برسه و اون اوجی که انسان میرسه به توحید، به فناء فی الله، به اوج تقرب، در واقع رسیده به اوج استقلال. خب برای این مبارزه دائمی و همیشگی و فراگیر برای در کل زندگی ما نیاز به یک برنامه جامع داریم. مسئولیت پذیری رمز عملیاتی است که ما باید انجام بدیم تا به استقلال برسیم. کسی خودش مسئولیت کارهای خودش رو نپذیره هیچ وقت نمیتونه مستقل بشه. کسی پذیرش این رو نداشته باشه که من خودم باید پاسخگوی کارهای خودم، انتخابهای خودم، ضعفها و قوتهای خودم باشم، نمیتونه انسان مستقلی باشه. مسئولیت پذیری یعنی من میخواهم مستقل باشم و شروع کردم به تمرین استقلال. منتها چگونه این مسئولیت پذیری خوبه که تحقق پیدا بکنه و چگونه اساساً این مسئولیت پذیری انسان رو به استقلال کامل و مطلوب میرسونه، این رو یه مقدار با هم دیگه امشب گفتگو خواهیم کرد. اما اینکه این مسئولیت پذیری از بینات دین هست، در این تردیدی نیست. من اجازه بدید یک جمله از مقام معظم رهبری به عنوان یک عالم دینی برای شما قرائت بکنم و اون جمله این است که بی تردید مسئولیت پذیری از بینات اسلام است، یعنی یک امری است که مسلماً در دین اسلام بهش توجه شده. کل قرآن رو حالا با نگاه رشد مسئولیت پذیری، کسب مهارت مسئولیت پذیری اگه مطالعه بکنید کل دین رو، بلکه وقت میبینید که چقدر زیبا هر لحظه دین داره شما رو تمرین میده برای مسئولیت پذیری. خب غیر از این که در دین این گونه هست، شب گذشته صحبت کردیم که در علوم انسانی هم مثل روانشناسی یا علوم تربیتی یا حتی مباحثی در علوم اجتماعی، مسئولیت پذیری یک اصل مهم تلقی میشه. برخی از اندیشمندان اصلی ترین ملاک سلامت روانی یک انسان رو مسئولیت پذیری او اعلام میکنن. خیلی مهمه، تصریح میکنن ملاک اصلی سلامت روانی یک انسان مسئولیت پذیریه. خب من قبل از این که درباره مسئولیت پذیری چند جمله‌ای باز از اندیشمندان علوم انسانی قرائت کنم، یک بحثی رو شب قبل مختصر عرض کردم تکمیلش بکنم. ببینید، علوم انسانی، علوم تجربی برای اینکه ما رو تسلیم بکنن به دین خیلی عالیان. من هرچی تقدیر کردم شب گذشته یا وقت‌های دیگه از علوم انسانی و حتی آرزو کردم که علوم انسانی در جامعه ما پیشرفت بکنه، منظورم این بود که علوم انسانی کمک میکنن ما رو که به حقانیت دین پی ببریم. اما آیا علوم انسانی به تنهایی دست ما رو میگیرن به سعادت میرسونن؟ ابدا. علوم انسانی نه تنها انسان رو به اوج نمیرسونن، بلکه راه حل هایی که میدن بسیار راه حل های ابتدایی است، ولی آشنایی شما با علوم انسانی منجر به این میشه که دیگه دین گریزی از بین بره. ما کسی رو تو جامعه خودمون نمیتونیم به زور دیندار بکنیم. مثلا دین چیزی نیست که به زور بشه به کسی تحمیل کرد. اون استقلال یادتون باشه، درسته؟ باید طرف خودش بخواد. خب ولی در جامعه یه چیزی رو ما نیاز داریم، دین گریزی، دین ستیزی باب نشه، فرهنگ نباشه، رواج نداشته باشه. آقا دین نمیخوای داشته باشی، نداشته باش. چرا دین ستیزی میکنی؟ دین ستیز نباش. بعد دین گریزی رو یک ارزش نکن تو جامعه. متاسفانه الان در لایه‌هایی از اجتماع ما دین گریزی یه ارزشه. میگه ما از اون دینداراش نیستیم. ما کسانی دارن فرهنگ و تعلیم و تربیت و فکر این جامعه رو اداره میکنن که چگونن؟ چی بگم؟ که هر گونه هستن. هنوز این نتیجهشه که دین گریزی توی لایه‌های از جامعه کلاس داره. چی بگه آدم؟ یعنی نه تنها دین درست ترویج نشده، علوم انسانی هم درست تبیین نشده. مگه ما در دوران جاهلیت به سر میبریم؟ دین گریزی در یک جامعه ای ارزش تلقی بشه حتی برای سطوحی از جامعه، چه برسه به این که برخی از سطوح مؤثر در جامعه دین گریزی براشون کلاس باشه؟ این یعنی جاهلیتی در جامعه تزریق شده، نهادینه شده. این یعنی 100% اشتباهات فاحشی در اداره افکار عمومی صورت گرفته در جامعه. این یعنی اشتباهات فاحش در آموزش و پرورش وجود داره. در تبلیغ ما طلبه ها اشتباهات فاحش وجود داره. همش اشتباه نیست. آقا کسی نمیخواد دینداری بکنه، دینداری نکنه. آقا کسی نمیخواد ورزشکار بشه، نشه. مگه همه باید ورزشکار بشن؟ زور که نیست، ولی کسی ورزشکار رو که مسخره نمیکنه که. کسی ورزشکار نبودن رو دیگه برای خودش کلاس نمیدونه که. تو هیچ محفل خانوادگی خصوصی کسی نمیگه نه بابا ما از این اینکه که میرن دنبال ورزش نیستیم. هر که هر کجا بگه میگن خب تو آدم بی خودی هست. وقتی دین اولیاتش جا نیفتاده، وقتی از علوم انسانی استفاده نشده برای پذیرش اولیات دین، معقول بودن مسیر دین، این یک فاجعه است. ولی خب من حالا باز ناراحتی خودم رو کنترل میکنم و از این فاجعه در میگذرم. بله میتونن انسان ها دیندار بشن، میتونن دیندار نشن، میل خودشونه. این اصلا علامت استقلال آدم هاست و علامت اینه که دین استقلال آدم ها رو رعایت میکنه. ولی دیگه بی کلاسی نباید تلقی بشه، دین گریزی. و از اون طرف دین ستیزانی که از سر جهالت دین ستیزی میکنن نباید باشن تو جامعه ما. آقا تو میخوای دشمن بشی با دین؟ ابی نداره، حالا خود شما دلت خواسته دشمن بشی، خب باشه دشمن بشو. کس نمیتونه جلوی دوزخ رفتن تو رو بگیره، من کسی میتونه جلوی شمر ابن زر جوشن شدن کسی رو بگیره؟ ولی با سوء تفاهم میگه من دشمن دینم برای اینکه دین به استقلال فکری من لطمه میزنه. وای خدای من، کی به تو گفته اینو؟ اینها دیگه شما میگید مقلد باش. عزیز من این کی گفته؟ محدوده تقلید کجاست؟ اصلا تقلید اون چیزی که تو برداشت کردی نیست. کی این برداشت رو از دین به تو داده؟ حالا من شبهای بعد عرض خواهم کرد نسبت ولایت با این استقلال و با اون مسئولیت پذیری چیه، و بعد شما ببینید مسئولین کشور ما 40 ساله افتخار نمی کنن به ولایت مداری، برای جهالتی که در کشور توسط ارکان تعلیم و تربیت دینی و غیر دینی تزریق شده که ولایت نگهبان استقلال و ارزش فکری انسان ها، ارزش انتخاب انسان ها معرفی نشده. پس چی گفتن در مورد ولایت تا حالا؟ پس چی گفتن؟ چی شده تا حالا؟ این سوء تفاهم برای چی آخه؟ ولایت شبهای بعد خواهم گفت که اصلی ترین کار کرده ولایت، نه تنها کار کرده ولایت، حفظ استقلال و عزت و حفظ ارزش استقلال آدم هاست. کار دیگه نمیخواد بکنه. این که بخواد ولایت تعلیم بده، این تعلیم یه کار فرعی ولی خداست، کس دیگه هم میتونه تعلیم بده. لقمان حکیم ولایت نداشت، پیامبر نبود، تعلیم میداد. تعلیماتشو خدا تو قرآن نوشته. تعلیم دادن که نیاز به ولایت نداره. جامعه ما برداشتش از ولایت درسته؟ در برداشتش از دین درسته که برداشتش از ولایت درست باشه؟ یک فاجعه‌ای داره تو جامعه ما رخ میده. دوستان طلبه من، اساتید من در حوزه، یک فاجعه داره در جامعه رخ میده. چرا نمیبینیم؟ در حد 90% برداشت اشتباه از دین هست. آقا برداشت معکوس از دین هست. ولایت رو از بین برنده استقلال آدم ها، استقلال فکری آدم ها، حق انتخاب آدم ها برداشت میکنن در حد سیاسیون درجه یک کشور. افه میان غیر ولایی خودشون رو نشون بدن تا کلاس باشه براشون، در حالی که ولایت شأنش چیزی جز این نیست که استقلال آدم ها رو نگه داره و عامل دیگری در عالم وجود نداره که استقلال انسان ها رو حفظ کنه. به تجربه ثابته. زیاد دینم نمیخواد، علوم انسانی کافیه برای اینکه اینو ثابت کنه. خب این اشتباه فاحش در جامعه یک فاجعه نیست؟ چهل سال برنامه ریزان درسی آموزش و پرورش نباید پاسخ بدن؟
از کدام قسمت دین برداشتن در کتابها نوشتن که این برداشته معکوس از اصل دین که ولایت است در جامعه ایجاد شده در ذهن اقشاری از جامعه. علوم انسانی حد اقلهایی رو از عقلانیت دین برای انسان به اثبات میرسونن. علوم یعنی تو جامعه ما این اتفاق نیفتاده. میبینید تو رو خدا نه عالمان دینی از علم و تجربه بشری استفاده کردن به قدر کافی برای جا انداختن حد اقلهای دین، کما اینکه ائمه هدا این کار رو میکردن، کما اینکه قرآن این کار رو میکنه. قرآن به تجربه بشری استناد میکنه، اهل بیت این کار رو میکنن. برای چی؟ برای اینکه کسی که حداقل دین رو نداره فعلا ایمان به وحی و نبوت و معاد و اون مراتب عالی نداره، اونو چجوری میخوای بهش صحبت کنی؟ بهش بگی دین اینو گفته، میگه من کجا دین رو پذیرفتم حالا تو داری از طرف دین با من صحبت میکنی؟ خب آدم باید بره سراغ چیزی که قبول داره طرف، و چیزی که آدمها قبول دارن همونیست که تجربه میکنن. من میگم علوم تجربی به این دلیله. وقتی که بدون استفاده از تجربه بشر و عقل حد اقلی انسان از خدا و پیغمبر صحبت میکنی، فکر میکنه داری زور میگی بهش. کما اینکه خیلی از مردم، اکثرا خیلی از مردمی که دینداری نمی کنن، تلقیشون اینه که دین داره بهشون زور میگه و باید یک اعتقادی داشته باشن تا این زورگویی دین را بپذیرند و تحمل کنن. بعضی از مذهبی های ما همین تصور رو دارن، به همین دلیل مغرور میشن، فکر میکنن تخم دو زرده کردن، دین دارن. بابا تو هنری نکردی دین داری؟ نه دیگه، ما میدونی که از خیلی چیزا گذشتیم. بابا به خدا تو از چیزی نگذشتی. این احسنتم احسنتم لانفس کن و این اسعتم فلاح، حد اقل انسانیت تو اجرا کردی، تو هنری نکردی دین دار شدی آقا بسر. نه ما خیلی خیلی هیچی، هیچ خبری نی. مثلا شما شب استراحت میکنید، خوابیدید، بلند میشی صبح قیافه میگیری، همونقدر برات ضروری عبادت. این دیگه قیافه گرفتن نداره. باتری موبایل تو شارژ میکنی، این دیگه عجب داره؟ نه دیگه، نیاز داشتی دیگه. دیگه نذارید من مثالای در به داغون تر بزنم. تو از راه علوم انسانی هم میتونستی بفهمی نماز انرژی بخشه، مثل قضا که انرژی بخشه. خب نماز میخونه چرا قیافه میگیره برای من؟ اونی هم که نماز نمیخونه. ما اینجوری انتخاب کردیم، ما اون انتخابو نکردیم. مگه رنگ لباسه؟ افهم میاد تازه. یعنی حد اقلهای دین گفته نشده. آقا حد اقلهای دین گفته نشده دیگه. اگر حد اقلهای دین گفته شده بود، یعنی آقا این دین یه مسیر عقلانی رو داره میره، برای منفعت بشر داره حرکت میکنه. دیندار هنر نکرده، بیدین نادونی کرده. اگه این گفته شده بود، این جا میافتاد دیگه، جا نیافتاده که الان. خب از حد اقلهای دین رو نگفتیم. حد اقلهای دین اثبات صانع نیست. یه نمونه برای شما بگم. مثلا حد اقلهای اخلاق اسلامی و پذیرش دین در فرهنگ چیه؟ پیامبر اکرم میفرماد ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگه حیا نداری دیگه هر کاری دلت میخواد بکن، من پیغمبرم دیگه باید تو هم کاری بکنم. بعد میفرماد این سخن همه انبیاست که به صورت ضرب المثل باقی مونده. یعنی قبل از اینکه تو دیندار بشی باید یه مایه حیا داشته باشی بیای جلو، ولی مثلا چی باید صحبت کنم آخه عزیز من؟ تو باید یه جای دیگه برات ثابت شده باشه. حیا نباشه، نظام حیات بشر از بین میره و نظام اجتماعی متلاشیه. حیا خارج از دین باید تثبیت شده باشه، بعد دینم میاد حیا رو تقویت میکنه، پر آب و رنگش میکنه، بیشترش میکنه، جهت خوب بهش میده، حیای احمقانه رو میذاره کنار، حیا رو باهاش یه کاری میکنه تو ازش سود ببری. آقا نسبت، چرا شما اصرار دارید مسئولیت پذیری رو و حتی قبلش عزت و استقلال رو که کمتر، اما مسئولیت پذیری رو به طور خاص از علوم انسانی استفاده کنید؟ برای اینکه علوم انسانی، علوم تجربی، مخصوصا وقتی همه اندیشمندان عالم بپذیرن، یه کاری میکنه آدم تسلیم دین بشه، دینداری رو آغاز کنه، یه کاری میکنه آدم به عمق عقلانیت دین یه مقدار پی ببره، یه مقدار منتگذاری دیندارا رو از دین کم میکنه، کلاس گذاشتن بیدین ها نسبت به دین رو کم میکنه. البته من نمیخوام بگم همه مردم جامعه ما این گونه هستن که حداقل های دین رو دریافت میکنن. از اول صحبت امشب دارم عرض میکنم یه لایه هایی از جامعه، ولی قابل توجه، این باید تو کل جامعه ما جا میافتاد. حالا اون یه لایه ها چند درصدن دیگه خود شما برید قضاوت کنید. علوم انسانی چی کار میکنن؟ حالا آقا نمیشه ما دین نداشته باشیم با علوم انسانی تا آخر بریم؟ علوم انسانی عشق تولید نمیکنن. علوم انسانی ممکنه آرامش به تو بدن، ولی حماسه خلق نمیکنن. علوم انسانی در تو آتش شور و سرمستی ایجاد نمیکنن. علوم انسانی ممکنه تو رو یه مقدار سالم نگه دارن، ولی در اوج شکوفایی نمیبرن. حالا امشب نمونه شو در موضوع مسئولیت پذیری میبینیم، ولی ماشاءالله علوم انسانی در موضوع مسئولیت چه رشدی کرده. آفرین، باریکلا. یعنی ما نصف حرفهای در مورد مسئولیت پذیری رو علوم انسانی بارشو به دوش کشیده. بابا باریکلا، آفرین. که دیگه کسی سرش چونه نزنه. مدرسه های ما، بعضی ها میگن آقا تو مدرسه ها چرا شما دنبال تحمیل ایدئولوژی هستید و فلان و بیسار؟ بنده 99 اصلا 100 درصد انتقادهام در طول این سالیان طولانی از آموزش پرورش به خاطر رعایت نکردن علوم انسانی تو تعلیم و تربیت بوده، یه دونش به خاطر خدا پیغمبر نبوده. یعنی ما بدون عبا و عمامه و دین و مسلمون بودن هم همین انتقادا رو داشتیم. الان همینطوره. آقا دانش آموز باید مسئول بار بیاد. تمام، تو مسئول بارش بیار. بالاخره این دانش آموز یه روز از دم در هیئت و مسجد عبور میکنه، ما همونجا خدا پیغمبر رو بهش یاد میدیم. اصلا تو هوا میزنه اون. نمیخواد تعلیمات دینی تو مدرسه بدید. بعضی از تعلیمات دینی بدون تربیت شخصیت بچه ها به خدا قسم این سم میمونه. بچه چه برداشتی میکنه؟ شما به خیلی از مقدمات انسانی و نیازش رو به دین براش جان انداز، بهش بگو که خدا تو رو آفریده، پیغمبر فرستاده، دستور بده برای سعادت تو، گوش ندی میری جهنم. آقا آدم چه احساسی پیدا میکنی رو بشنبه؟ با خدا در میفته، جهنم رو سعی میکنه فراموش بکنه، از پیامبرم فرار میکنه. این حال چند نفر از ابناء جامعه ماست؟ آقا دیگه ببینین دیگه، این که دیگه نیاز به اثبات نداره که. من حالا مشکلم اونایی که فرار میکنن از دین، کلاس میذارن برای دین، به خدا قسم اونقدر نیست. 10% مشکلم اونایی هستن که فرار میکنن از دین، سوء تفاهم شده براشون، دین ستیز شدن، دین گریزی کلاس شده براشون، اونا 10% مشکلن. 90% مشکلم اون مذهبی هایی هستن که نیاز خودشونو به دین درک نمی کنن، ولی این دینو پذیرفتن. الان دینداره، مغروره، دارای عجب شدن، دو قرط و نیمشون هم باقیه. دیگه ما آدم ضعیف های بیدین هم آدم حساب نمی کنن. اینو چیکار کن؟ ببخشید اکثر بحث امشب درد دل شد، سخنرانی نشد، عذرخواهی میکنم. خب آقا بگو ببینم تو علوم انسانی چی گفتن در مورد مسئولیت پذیری. حرفای خیلی قشنگی زدن، من چند نمونهش رو برای شما قرائت بکنم، بعدم بدون ذکر منبع و اینها، اینا رو انشالله امیدوارم این سایت هایی که بحثای ما رو پیگیری میکنن دقیق با مستنداتش بگذارن و کتاب ها رو برای شما معرفی کنن. خودتون هم میتونید برید پیدا بکنید، جزو دانش های رایجیه که میتونید راحت پیدا کنید. نوشتن روانشناس های برجسته مسئولیت پذیری عنصر اصلی سلامت روان به تبع آن عامل مهم دستیابی به شادکامی اصیل و احساس رضایت است. شادکامی علکی هم داریم ها، زمان با زیر در روی و کردن و زیر سیبیلی رد کردن و نمیدونم زیر آبی رفتن و دو در کردن آدم یه ذره خوشحال میشه، ولی خب اونا اصیل نیست. در جایی از کتابی آمده است: اعتقاد داریم همه افراد بشر از پیر تا جوان و حتی نوزادان صبح تا شب برای ارضاء نیازها و خواسته ها و ارزش های خود تلاش میکنن. خب معلومه. بعد نوشته باور داریم، بعد از چند سطر، باور داریم همه افراد اجتماع باید برای برآوردن نیازها خواسته های خود احساس مسئولیت کنن و پیامدهای افکار تصمیمات خود را بپذیرن، نسبت به تک تک رفتارهاشون پاسخگو باشن. رفتار مسئولانه به معنای خردورزی، عقلانیت و یک پارچگی شخصیت است. ببینید چقدر اینا رو علوم تجربی بهش رسیده ها. و بعد حالا حرفایی هست که من دیگه اینجا مطرح نمی کنم که اکثر کسانی که نمیتونن مسئولیت پذیر باشن دچار یه نوع اختلال روانی هستن. مثلا اینجوری نوشتن در دیدگاه دیگری از روانشناسان: مسئولیت پذیری آثار مثبت بسیاری دارد. توانایی برخورد با شرایط سخت، انتخاب تصمیمات درست، احساس رضایت داخلی، پرورش انضباط داخلی، کسب اعتماد به نفس و رشد تفکر، افزایش قدرت شناختی، موافقت بیشتر با خانواده و محیط زندگی و مورد توجه خانواده، گروه و جامعه قرار گرفتن، برخورداری از یک توان بالا برای انجام درست و به موقع کارها، ایجاد روحیه نشاط، سرحالی، صرفه‌جویی در هزینه‌های زیادی در مؤسسه و در کار و اینها، و وقت گذاشتن برای ترویج احساس مسئولیت در دیگران. اینا رو اسلام نگفته، اینا حداقل انسانیته. آقا من نباید برای این حرفا که امام حسین خرج کنم، که وقت اون طرف برداشتش این میشه که میگه آقا امام حسین هم همینو گفت، اینه که فلانی گفته بود که امام حسین برای همین شهید شد، نه دورت بگردم، امام حسین برای حرفای بالاتر از این حرفا اومده، صبر کن. حالا شبهای بعد من عرض میکنم امام حسین علیه السلام کجای این قصه است. بازم من براتون بگم: شناسایی و شکوفایی استعدادها، ایجاد انگیزه بیشتر برای پذیرش مسئولیت بیشتر، ایجاد اینا همه آثار مسئولیت پذیریه، ایجاد انگیزه مبارزه کردن و سخت کوشی، ایجاد تعهد و همت برای انجام کار، جفت و جور شدن زمینه توانمندی در بقیه مهارت‌های زندگی، رشد فکری، رشد شخصیت، افزایش عزت نفس، پذیرش اشتباه، تشویق بقیه به مسئولیت پذیری. چقدر دیگه من براتون بخونم از این مطالب که در مسئولیت پذیری شما می‌بینید که چه برکاتی رو براش ذکر می‌کنن، و اگر کسی مسئولیت پذیر نباشه چه صدماتی داره. بگذاریم. خب بعد روانشناس های پیشنهاداتی دارن برای تمرین مسئولیت پذیری. این پیشنهادات بمونه، فردا شب من یه مقداری از اینها رو عرض میکنم. بریم سراغ دین. آقای دین، ما عقلا فهمیدیم مسئولیت پذیری برای سلامتی انسان مفیده. هر کی نپذیرفته بره کتابای روانشناسا رو بخونه. بریم کنار. خب شما نظرتون چیه؟ میفرماد اما دین میاد چی کار میکنه؟ ببینید دو فقط چه طرحی داره دین. فوق العاده است. هوش از سر انسان میبره. خواهش میکنم به عنوان یه آدم مؤمنی که قرآن رو قبول داره و دین رو قبول داره این حرفای منو گوش نکنید. به عنوان یه فرد گاهی از اوقات خواهش میکنم ازتون به عنوان یه فرد بیدین برید قرآن رو بخونید. قوقا میشه. اصلا قبول نداشته باشید خدا و پیغمبر رو. آقا این یه روشه برای درست کردن انسان ها. ببین چی کار میکنه با آدم. تو رو خدا از بیرون نگاه کنید، از بالا نگاه کنید، از دور نگاه کنید، جامع نگاه کنید. خیلی ها با این نگاه مسلمون شدن، مسلمون هایی که اما زدن جلو. بعضی وقتا ماها غرق جزئیات میشیم. نگاهش کن ببین داره چی کار میکنه. برای مسئولیت پذیری یکی از طرحهای کلان دین اینه رفقا. الهی دورتون بگردم، الهی فداتون بشم. این قربون صدقه من، یعنی وقت کمه، من خیلی حرف مهمی میخوام بزنم، بقیش خود باید روش فکر کنی. نمیتونم خوب توضیح بدم، مسئله بزرگتر از زبان بنده است. برای اینکه تو مسئولیت پذیر بشی این کار رو میکنه. میگه من کار، خدا میگه، میگه هر کاری بکنی ازت سوال میکنم. سوال جواب میکنی؟ بله. خب سوال جواب کن، چه اهمیتی داره؟ میفهمد نه، فقط سوال جواب نمیکنم، پاداش و جزا میدم سنگین. خب پس تو داری منو مجبور میکنی، منو میخوای نظارت کنی بهم خفه میشم. میگه نه، هم سوال و جواب تو روز قیامت میکنم، معلوم نیست کیه، هیچی هم ازش بهت نشون نمیدم به ترسی، ترسی که از چشمت بیاد وارد بشه. اگه به ترسی از رو عقلت ترسیدی. پاداشش چیه؟ اونم هیچیشو بهت نشون نمیدم. روز قیامت ازت سوال میکنم، فاصله گرفتم ازت، فقط بهت خبر میدم. حالا نمیشه اصلا این سوال جواب و پاداش و جزا رو نذاری برا من؟ قبول دارم آ خدا، این سوال و جواب رو که برا من گذاشتی منو تکون میده، منو یه مقدار مسئولیت پذیر میکنه، و چون فوری و عینی نکردی این سوال جواب رو، استقلال منو رعایت کردی. باشه خدا، خیلی قشنگ. حالا یه نکته ای من عرض کنم آ خدا، میشه کلن اصلا سوال جواب نکنی؟ من هر طرف خدا میخوام جواب بدم، ببخشید آ خدا. خدا میفرماد من حرفی ندارم فشار نیارم همین مقدار روت برای این که مسئولیت پذیر بشی، ولی همین مقدار فشار نیارم دیگران تو رو به بردگی میکشن، اونو چی کار میکنی؟ برای اینکه یله و رها نباشی تا خواسته های کم نفسانی تو تو را اسیر بکنه، برای اینکه برده خواسته های کم رقبای خودت نشی، من باید تو را جمع بکنم یا نه؟ من باید تو را از زیر دست و پای دیگران جمع بکنم یا نه؟ جهنم و بهشت رو گذاشتم یه ذره زود اثر بگذارم. فشارم که میبینی انصافا نیاوردم. بیدین ترین رفتارها رو داشته باشی نه میکشمت نه میخورمت، یعنی جهان اینجوریه دیگه، چاقم ممکنه بشی. ولی اگه اینو نمیذاشتم دیگه خیلی ول میشدی، یک خوراک گرگا میشدی، دو میبخشید حالا چون سوال کردید عرض میکنم خودت گرگ میشدی. تازه اینا رو گفتم بعضیا گرگ شدن، تازه اینا رو گفتم بعضیا برده گرگا شدن. خدا طرحش برای مسئولیت پذیری انسان چیه؟ یه افق بسیار باشکوه، ابدی، بسیار هیجان انگیز، در جهنمش بسیار وحشتناک، در بهشتش بسیار باشکوه در نظر گرفته، پشت پرده غیبت. میگه ازت سوال میکنم. این موجب میشه تو خودتو جمع کنی، نه گرگ بشی نه بره بشی برای گرگها، طرح خدا رو ببین برای مسئولیت پذیری. خدایا کلم میشد از من سوال نکنی من ول باشم؟ ببین ول باشی یا گرد میشی یا بره. خب و خدا تو قرآن اومده دو بار خدا به خودش قسم میخوره، از نوادر قسمهای قرآنه. فورب بکل نسألنهم اجمعین، به خدای تو سوگند پیامبر من سوال میکنم ازشون روز قیامت، میخواد تکون بده. در جای دیگری میخواد تلاه لتوس الون نعم ما کنتم تفترون، به خدا قسم سوال میکنم از همه اون چیزهایی که افتراهایی که بستن و رفتارهای غلطی که انجام دادن. سوال سوال از ما سوال میکنن. یه قدم طولوم انسانی بهت میگن مسئولیت پذیر باش، ولی راه های مسئولیت پذیری رو توی علوم انسانی برید مطالعه کنید، بعد بیاید من تکمیلش رو از قرآن بهت بگم. هیجانی درت ایجاد میکنه در اوج. حالا ببینید شما الان دیگه حرفای خصوصی دینی بزنیم، امام حسینی و محفلی و اینا، این دیگه حرفای خودمونه. رفقا بگم روز قیامت وقتی داره خدا سوال میکنه، میدونید یه طرف امیرالمؤمنین ایستاده، یه طرف ابا عبدالله الحسین با بدن زخمی، نظرت چیه؟ اونجا در مقابل حسین که این همه برای استقلال بشر هزینه کرد، در مقابل امیرالمؤمنین، در مقابل دیدگان اشکبار فاطمه که این همه برای استقلال تو هزینه کرد و شکوفایی تو و سعادت تو، اونجا داره سوال میکنه. ببین اینا دیگه تو علوم انسانی پیدا نمیشه، اینا اون اوج انسانیت، هیجان، زیبایی، عشق. دین چی کار میکنه برای مسئولیت پذیری انسان؟ یکی از راهاش اینه که قیامت محل سوال اونجا رو قرار داده، و بعد در قیامت عناصری که وجود داره دیگه شما ببین دیگه. محبت ابا عبدالله الحسین رو تو دلت انداخته، بعد میفرماد روز قیامت جلو حسین ازت سوال میکنم، خدایا این کار رو نکن، ازت خواهش میکنم. حسین خیلی، حسین زحمت ما را کشیده است، اونجا ازت میخوام سوال کنم. نمیشه یه گوشه دیگری در صحرای محشر ازم سوال کنی؟ نه، میخوام ببرم جلو حسین، کم آوردی حسین کمکت کنه. خب شرمندگی من نسبت به حسین چه کنم؟ بهشت جاودانه خودش یه هیجان داره، جهنم وحشتناک خودش یه هیجان عجیب غریب داره، انگیزه ایجاد میکنه در انسان. خود طول مدت روز قیامت اینقدر وحشتناکه، اینقدر دردناکه که حد نداره. خب اون روز طولانی رو چیکار کنیم؟ نترس، اون روز طولانی رو برای دوستان حسین به شدت فاطمه زهرا کوتاه خواهد کرد، و شهیدان راه حسین، اونا که دیگه ازن سوال جواب نمیشن، پرپر میزدن بچه ها برای شهادت. برای چی؟ خدا دیگه ازم سوال نمی کنه اگه شهید بشم؟ نه، ما از شهید سوال نمی کنیم. چرا بهترین کارها رو این شهدا انجام میدادن؟ نیاز به نظارت نداره، خودش مسئولیت پذیره. من در عملیات والفجر یک توی یه گردانی بودم، محاصره شده بودیم و هر کدوم از بچه ها مجروح میشدن، پشت یه تپه‌ای بچه ها سنگر گرفته بودن، یعنی کنار یک تپه‌ای می آوردیمشون فقط پشت تپه. عملیات والفجر یک رو برید مطالعه بکنید چی شد. خب خیلی فضا سخت بود، خیلی سنگین بود، شهدا
مجروحین رو نمیتونستیم عقب ببریم، پیش خودمون میموندن تا شهید میشدن، مگر کسی که بتونه خودشو رو زمین بکشه و به زور عقب ببره. خیلی از شهدامون اونجا موندن. محاصره رو بچه‌ها تجربه نکردید یعنی چی؟ یه شب تا صبح کنار یه مجروح نبودید یعنی چی؟ بذارید بگم، من مدیون این شهدام. یکی از این شهدا که خیلی مجروح شده بود، هیچ امیدی نبود، هیچ کاریش هم نمیتونستیم بکنیم برای مداوا، آروم از من پرسید که من چجوری وضعم. نمیتونست بلندش نگاه کنه بدن خودشو. گفتم درست میشه، صبر کن، حالا یه فکری میکنیم. یک کلمه به من گفت، گفت بچه ها منتظرن. نه اینکه ناراحت باشه ها، نه اینکه دل به دنیا داده باشه، میخواست اما موقع فکر کنه تکلیف اونا چی میشه. شما به من بگید تو زنده ای هنوز، تو نمردی. اینجا پادگان ارتش این خاطره رو میخوام بگم. یک نفر بود که از نمیدونم کجا گاهی یه دبه آب می آورد، گاهی یادم یه مشما خیار آورد. خیلی سخت بود کسی بیاد خودشو برسونه به ما. یک افسر ارتشی بود، یک سروان بود. من میدونستم ستاره رو شونش باشه چند تا یک افسر میشه. می اومد به بچه ها نگاه میکرد. تنها مایحتاجی که تنها آذوقه‌ای که بچه ها میتونستن به دست بیارن. من تمام عمر این افسر رو که نمیشناسم اصلا، که نمیدونم سرنوشتش چی شد، فراموش نمی کنم. او اصلا جزء این گردان بسیجی نبود، وظیفه پشتیبانی ما رو نداشت، ولی انگار سنگرشون، موضعشون یه جایی همون نزدیک ها بود. میدونست ما تو این تپه گرفتار شدیم. او با احساس مسئولیت می اومد. من برداشتم از یک ارتشی اینه. در نوجوانی این برداشت از ذهنم شکل گرفت و بعد برمیگشت. به ارتشی ها باید تبریک گفت به خاطر این گوهرها. اگر شهید شده، برای من شهید گمنامه. اگر هست، برای من یک دلیر گمنامه. احساس مسئولیت رو تو چشماش آدم میدید. نور موج میزد. به چه عشقی این کار رو میکرد؟ یقینا این دیگه نمیتونه برای یک احساس مسئولیت عادی این کار رو بکنه. سؤال روز قیامت رو مانده بود چه جواب بدهد، به خدا یا به اولیاء خدا. نمیدونم، نمیدونم. کلامم رو به پایان برسانم. فکر میکنم یه خانومی در کربلا خیلی احساس مسئولیت میکرد که خدا یا حسین من جلوی چشم من به شهادت برسه، من کاری برای اون نکرده باشم چی؟ خیلی دوست داشت یه کاری بکنه. اون روزی که سوال میکنن از همه، شاید از او هم سوال کنن، رباب تو چه کردی برای حسین؟ داشت هلاک میشد، چون امام حسین ممنوع کرده بود کسی از خانومها به میدان نیاد. پس حسین من چه کنم برای تو؟ اینقدر این احساس مسئولیت شعله ور شده بود در قلب حضرت رباب که امام حسین موقع ودا یه نگاه کرد، صدا زد علی اصغرمو بدید. علی اصغر رو در آغوش گرفت.
من نمیدونم مجردها جوونا چرا گریه میکنن برای روضه علی اصغر. یادم رفته بود بگم روضه علی اصغر یه چند تا پیر مرد بیارید جلو، من سن خودم داره میرسه به سن پیری. اصلا جوون ها، ما دوران جوانی خیلی برای حضرت علی اصغر گریه میکردیم ولی نمیفهمیدیم یه جمله حسین رو. این سنی که الان من رسیدم نزدیک سن ابا عبدالله الحسین به شهادت رسیده. تو دعای عرفه صدا میزنه خدایا ممنونتم نذاشتی ابراهیم بچهش جلو چشمش ذبح بشه، علا کبر سنی سنی ازش گذشته ابراهیم دیگه طاقت نداره. این هم از اون روزه هایی که من هرگز نمیخوام باور کنم، یعنی علی اصغر رو دست خود حسین بالو پر زد. کاش رباب هم مثل لیلا به کربلا نیامده بود. بلا فاصله صدا زد زینب. بالای سر علی اکبر نفر بود زینب، زینب خودش اومد صدا زد زینب بیا علی رو از من بگیر. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.